رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در هشتمین روز از آبان ماه 30 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. در چهارشنبه دیگر مثل همه چهارشنبه های سال با صبحانه با خبر رادیو فردا به خونه هاتون اومدیم تا هر گزارش و تحلیل و خبر تازه‌ای که داریم کنار نان تازه سفره صبحانه شما بچینیم. رویا کریمی مرشد هستم و همینجا به همه شما که در هر گوشه ای از گیتی صبحتون رو با برنامه بامدادی رادیو فردا آغاز کردید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا با ما باشید. باید بهتون خبر بدم که پاییز به بیشتر نقاط ایران رسیده و امروز فقط استانهای هرمزگان و خوزستان کمی گرمتر از 30 درجه هستن و در بقیه استانها هوایی معتدل بین 14 تا 30 درجه رو خواهیم داشت. البته این اعتدال به استانهای سردسیر هم رسیده و فقط استان چهارمحال بختیاری و کردستان سرمای حدود 0 درجه رو در سردترین ساعات امشب تجربه خواهند کرد. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. همراه با همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و امیر مسئول فنی. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. صبح امروز هم مثل هر روز با حسن جعفری آغاز می‌کنیم و جدیدترین خبرهای صبح. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از واشنگتن آغاز کنیم. دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا ساعتی پیش با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. آقای کلپر همچنین گفت پی بردن به نیات رهبران دیگر کشورها به نوعی هدف اصلی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌رود. کیف الکساندر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا NSA نیز در این جلسه از عملکرد سازمانش دفاع کرد و گفت از طریق شنودها بوده که شماری از طرح‌های تروریستی کشف و خنسا شده است. اسرائیل ساعتی پیش 26 زندانی فلسطینی را در چارچوب تعهد به سرگیری مذاکرات صلح آزاد کرد. این دومین گروه از 4 گروه زندانی است که اسرائیل متعهد شده است آنها را آزاد کند. با آزادی این زندانیان که برخی از آنها بیش از 20 سال را در حبس سپری کرده بودند، چندین مراسم استقبال و شادمانی در نوار غزه و کرانه باختری برگزار شد. آزادی این زندانیان با خشم برخی از منتقدان در اسرائیل روبرو شده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با آزمایش بر روی کودکان مشکوک به فلج اطفال در سوریه 10 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در شمال این کشور دیده شده و خطر انتشار آن در داخل و خارج از سوریه وجود دارد. این سازمان گفته کشورهای مانند لبنان و اردن که آوارگان سوریه بسیاری را در خود جای داده نیز از جمله کشورهایی هستند که بیماری فلج اطفال در آنها تهدیدی جدی علیه جان کودکان به شمار می‌رود. همزمان آنتونی لیک مدیر عامل یونیسف که به دمشق رفته است نیز گفت این سازمان به اتفاق سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ای برای مایه‌کوبی حدود 2.5 میلیون کودک در سوریه را در دست تهیه دارد. نوری مالکی نخست وزیر عراق برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی رهسپاره واشنگتن شد. آقای مالکی پیش از ترک بغداد در کنفرانسی خبری گفت مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی درباره موضوعاتی از قبیل همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور و همچنین نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم خواهد بود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه وین را بسیار سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز منتشر کردند، آمده است که دو طرف توافق کردند بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران و با هدف یافتن راه حل‌هایی برای برطرف کردن نگرانی‌ها با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بانک جهانی در گزارشی تازه در مورد فضای کسب و کار در جهان، ایران را با 8 پله سقوط در میان 189 کشور جهان در ردیف 152 قرار داد. بر پایه گزارش سال جاری بانک جهانی، فضای کسب و کار در 114 کشور جهان در مجموع بهبود یافته که بیشترین آن در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین بوده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدری جمیل معاون نخست وزیر را از کار برکنار کرد. بنابر گزارش ها ظاهرا قدری جمیل چند روز پیش با مقام های آمریکایی دیدار و گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه های دولتی سوریه، علت برکناری معاون نخست وزیر شکایاتی در مورد بی‌کفایتی او و دیدارش با مقام های خارجی بدون اطلاع و اجازه بشار اسد بوده است. و خبر آخر این که مقام‌های مصر یک اسلامگرای افراطی را که به جرم مشارکت در ترور انور سادات رئیس جمهوری سابق این کشور سالها در زندان بود، بار دیگر به اتهام همکاری با القاعده بازداشت کردند. خانم کنی؟
سپاسگزارم آقای حسن جعفری. اما پیش از اینکه به روال عادی برنامه بپردازیم، باید این اشتباه هم رو تصحیح کنم که کارگردان فنی امروز ما سام هست که من به اشتباه نام اون رو امیر اعلام کردم. و ما در هشتمین روز آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. پایان مذاکرات هسته‌ای در وین. گروهی میگویند بسیار امیدوارانه بود. گروهی دیگر معتقدند پیشرفتی رخ نداده است. گفتگویی خواهیم داشت در همین زمینه. کسادی کسب و کار در ایران. ایران 44 پله سقوط کرده است. کارشناسان اقتصادی توضیح می‌دهند. و بیشتر از اینها را در صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. با ما بمانید. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 7 آبان ماه با انتشار بیانیه مشترکی از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات میان دو طرف در تهران در روز 11 نوامبر 20 آبان ماه خبر دادند. در پایان این مذاکرات طرفین برای نخستین بار پس از 2 سال بیانیه مشترک دادند و این دور از گفتگوها را سازنده توصیف کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ساعتی پس از به پایان رسیدن جلسه دیروز گفتگویی کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند و نخست ارزیابی او را از این مذاکرات پرسیده است. رضا تقی‌زاده:
به نظر میرسه که تنها توافق لمسی به دست آمده در مذاکراتی که امروز در وین انجام شد، توافق بر سر ادامه مذاکرات در تهران. اگرچه هیئت‌های نمایندگی در یک بیانیه کوتاه مذاکرات رو بسیار مثبت خواندن، ولی در متن بیانیه هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات دیده نمیشه و این درست شبیه مذاکراتی است که ایران در طول 2 سال گذشته با آژانس ادامه داده و نزدیک به 10 دور مذاکرات به نتیجه مشابه ختم شده، یعنی مثبت اعلام کردن اونها و توافق بر سر ادامه مذاکرات. به نظر من ایران با ادامه وضع موجود در رابطه با مذاکرات فنی به نوعی به فرصت سوزی تن میده، در حالی که با برخورد مثبت‌تر با مذاکرات ایران میتونه زمینه بسیار مثبت‌تر و بهتری رو برای گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5+1 فراهم بکنه.
اما آقای تقی‌زاده، به هر صورت دو طرف برای نخستین بار پس از 2 سال یک بیانیه مشترک صادر کردند، تقریبا شبیه اونچه که در مذاکرات ایران با گروه 5+1 اتفاق افتاد و ابراز خوشبینی کردن از مذاکرات دو روزه.
طبیعی است که نه آژانس و نه گروه 5+1 از ادامه وضع موجود فشار خاصی رو تحمل نمی کنن. این اقتصاد ایرانه که در نتیجه اعمال تحریم ها روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان تحمل می کنه و این خلاف هدفی است که آقای روحانی قبل از آغاز مذاکرات اعلام کرده بود و ابراز امیدواری کرده بود که در طول 3 ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 و آژانس به نتیجه نهایی برسه، در حالی که بیش از 1 ماه از این فرصت رو از دست دادیم و تا تنها توافقی که هم در زمینه سیاسی و یا در زمینه فنی بین طرفین به دست آمده، توافق برای ادامه گفتگوها یعنی حفظ وضع موجوده.
حالا آقای تقی‌زاده، نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشان دادن ماهیت برنامه اتمی ایران چطور هست و چقدر میتونه بر مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تأثیر بذاره؟
طبیعتاً شما وقتی زمانبندی مذاکرات رو بهش نگاه میکنید، موفقیت در یک دور از مذاکرات میتونه اثر وضعی به مذاکرات دیگه بگذاره. درسته که مذاکرات ایران با آژانس متفاوت با مذاکراتی که ایران با گروه 5 به علاوه 1 به عمل میاره، ولی اگر در جهت تامین خواسته های آژانس که نظارت بر منع پیشگیری سلاح های اتمی ایران تن بده، طبیعتاً گروه 5 به علاوه 1 با برخورد بهتری انتظاراتش از ایران مطرح کنه، و اگر ایران امتیازاتی رو انتظار داره از گروه 5 به علاوه 1 آمریکا، این انتظارات رو با نگاه بهتری میتونن بررسی بکنن. آژانس یک مرکز نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی است و یک مرکز اقتصادی یا سیاسی نیست که به ایران امتیازاتی بده، و این رو ایران خوب درک میکنه و در تدوین جدول زمانبندی رفع ابهام‌ها ایران میتونه حتی پیشگام بشه و به عنوان یک هدیه بازدید از پارچین رو، اگر واقعا کار خلافی در اون صورت نگرفته، به عنوان هدیه در اختیار آژانس قرار بده و جبه مذاکرات رو به نفع خودش تغییر بده.
و آقای تقی‌زاده، حالا تیم مذاکره کننده ایران با آژانس همانند تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1 تغییر کرده، این تیم مذاکره کننده چقدر متفاوت است با تیم سابق؟
دو تیم مذاکره کننده ایران و آژانس هر دو کاملا تغییر کردند. تیم مذاکره کننده ایران به جای آقای سلطانیه که سابقه خیلی درخشانی از روابط دوستانه با آژانس باقی نگذاشته بود، حالا رضای نجفی نشسته و آقای هرمن ناکارس هم که مذاکرات رو به عنوان معاون دبیرکل آژانس با ایران هدایت میکرد، جای خودش رو به یک کارشناس فنلاندی داده که از ابتدای ماه اکتبر مسئولیت پادمانهای آژانس رو به عهده گرفته. حداقل در جهت ترکیب تازه، ایران میتونست از این فرصت برای ایجاد ارتباط بهتر با آژانس استفاده بکنه و مذاکرات رو در مسیر مثبتی قرار بده. در نتیجه مذاکرات وقتی به بیانیه پایانی نگاه میکنیم، کمترین اثری از پیشرفت مذاکرات فنی دیده نمیشه. آژانس میخواد از ایران در یک جدول زمانبندی شده شبیه اون چیزی که به عنوان مودالیته در دور قبلی مذاکرات در سال 2006 به بعد مورد توافق قرار گرفت، ابهام‌هایی که راجع به فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران وجود داره از بین ببرن، و یکی از این ابهام‌ها انجام آزمایش بر روی یک ماشه اتمی در پارچینه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی آب اعلام کرد که دولت او به طور جدی حل معضل آب در کشور را دنبال خواهد کرد. پیشتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از بررسی مشکلات رود کارون در جلسه شورای عالی آب خبر داده بود. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
جلسه شورای عالی آب در شرایطی برگزار شد که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در آن درباره بحث انتقال آب از سرشاخه های کارون تصمیمات صحیحی اتخاذ شود. در سالهای اخیر سه طرح کوهرنگ 1، 2 و 3 برای انتقال 250 میلیون متر مکعب آب از سرشاخه های کارون اجرا شده و قرار است طرح بهشت‌آباد نیز اجرا شود. در این طرح جدید انتقال 1,100,000,000 متر مکعب آب برنامه‌ریزی شده که تا 4 میلیارد متر مکعب نیز قابل افزایش است. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم ابتکار که در اهواز سخن می‌گفت افزود، مطمئناً مسئله آب این استان با حساسیت بسیار زیاد در دولت بررسی می‌شود. سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اهواز پس از تشکیل دو زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون در این شهر انجام شد. معصومه ابتکار پیشتر از تشکیل این زنجیره‌های انسانی حمایت کرده بود. به گزارش خبرگزاری ها، او روز دوشنبه در واکنش به اعتراض ها علیه انتقال سرشاخه های رود کارون به زاینده رود که از سالهای گذشته آغاز شده و در ماهای اخیر شدت گرفته است گفت، مسئله انتقال آب کارون باید به صورت ریشه‌ای حل شود. وی تاکید کرد انتقال آب نباید به رود کارون آسیب بزند و حوزه های آب را تحت تأثیر قرار دهد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
دشت خوزستان ما تنها منبع آبش همین سرچشمه رود کارون هست که برای مصارف کشاورزی در این دشت وسیع ازش استفاده میکنی. خب اگر میلیاردها متر مکعب از آب رودخانه کارون ما برداریم به جای دیگه منتقل بکنیم، حتما کشاورزی ما لطمه خواهد دید، حتما صنعت ما لطمه خواهد دید.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین درباره موضوع انتقال آب کارون گفته است اگر ارزیابی در طرح انتقال آب وجود عوارض منفی برای کارون را نشان دهد قطعا سازمان منع خواهد کرد. معصومه ابتکار درباره سدسازی در حوزه کرخه نیز گفت هر گونه سدسازی باید با انجام ارزیابی و ملاحظات زیست محیطی صورت بگیرد. او اشاره کرد که در موارد زیادی سدها بدون ملاحظه، ارزیابی زیست محیطی و عدم توجه به عوارض بلند مدت و رودخانه‌های پایین دست، منابع طبیعی و تنوع زیستی پایین دست ایجاد شده و عوارضی بسیار منفی داشتند. سد گتوند یکی از سدهایی بود که معصومه ابتکار به آن اشاره کرد و افزود این سد به منابع آبی پایین دست لطمه زده است. اسماعیل کهرم:
سد گتوند موجب شده که آب کارون شور بشه. شور شدن آب کارون در اثر گتوند، این بسیاری از زمین‌های زراعتی و از حیز انتفاع ساقط کرد و همینطور پیشروی آب خلیج فارس با مقدار شوری معین وقتی که وارد کارون بشه ایزن موجب شور شدن آب و شور شدن خاک میشه و بسیاری از زراعت‌ها و انواع کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده.
بحث‌ها در مورد انتقال آب کارون در شرایط ادامه دارد که در جریان سفر سال 1375 آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به استان خوزستان قرار شد طرح 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی در این استان به اجرا درآید. تحریک آینده آن فعلا نامعلوم است.
در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش میکنیم.
اول تشکر میکنم از برنامه های خوبتون. دوم این که من 65 سالمه، انقلابم یادمه، با تو انقلابم بودم. همش از اون روسالا داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. چرا ما به روسیه نمیگیم؟ آمریکا چه کار ما کرده مگه؟ اینا همش میگن دشمن ما آمریکاست، دشمن ما روسیه است، دشمن ما چینه که با اون چیه بنجلش میده به ملت ما و ما رایی نداریم که چیزی خوبی از آمریکا و کشورهای غربی بگیریم. با تشکر از رادیو فردا.
آقا جوونا تو این مملکت بسیار بسیار ناامید شدن. چه یک مملکتی میگن شما میخوایی به اون مملکت آسیبی برسونی، نیروی جوون اون مملکت رو باید بهش آسیب بزنی. این اتفاق الان افتاده اینجا، تمام جوان ها ناامید و بزرگترین فاجعه ای که جدیوان ما رو میتونه بگیره ناامیدی مردم ایرانه. من واقعا متاسفم.
میخواستم خواهش کنم در مورد پارازیت ها و اثرات مخرب اون برای سلامتی بیشتر صحبت کنه و آگاهی بدین. این پارازیت های قاتل بی سر و صداست و دیگه اینکه در مورد یارانه ها هم دولت باید به نیازمندان مبالغ بیشتری اختصاص بده. با تشکر از رادیوی محبوب فردا.
یک چند پیام در رادیو فردا گذاشتیم. رفتیم گران شویم و ارزان گشتیم. در طالع ما کساد بازاری بود، آیید فروش شهر کوران گشتیم.
سلام، خسته نباشید. من نه سیاسی هستم نه مذهبی هستم، ولی چرا شما همش درباره نفت و جنگ و ایشیا صحبت میکنید؟ چرا درباره آب صحبت نمیکنید؟ 300 سیسی آب 500 تومن.
کیهان و روزنامه جوان خود به خوبی میدانند تمام مشکلات مربوط به دوره احمدی نژاد ناشی از مدیریت خامنه ای است و بیشتر نگران رهبر خودشان هستند تا نگران ملت و میهن و دین این مملکت.
در 11 گزارش سالانه بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران از لحاظ این شاخص در رتبه 152 قرار گرفته که 6 پله نسبت به سال گذشته پایین تر است. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، برای ما بگید که اصولا فضای کسب و کار به چه معنا هستش و در ارزیابی اون از چه ملاک‌هایی استفاده میشه؟
این گزارش سالانه که مورد توجه محافل اقتصادی و همینطور کانونهای کارشناسی و دانشگاهی هست، در تعریف فضای کسب و کار 10 مؤلفه رو در نظر میگیره، از جمله اینکه آیا شروع کسب و کار آسون هست یا نه، آیا مالکیت مورد حمایت هست یا نه، آیا قراردادها در شرایط مناسب به اجرا گذاشته میشن، برای دریافت تسهیلات از بانک ها چه شرایطی لازم هست و غیره و غیره. با تکیه بر همین مؤلفه ها میشه موانع موجود بر سر انجام کسب و کار رو اندازه گرفت و بر این اساس تعیین کرد که آیا در این یا آن کشور کسب و کار آسان هست یا سخت. در گزارش امسال میبینیم که سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، آمریکا و دانمارک شرایط برای کسب و کار رو از هر جای دیگر دنیا بهتر دارند. در عوض بدترین جای دنیا برای کسب و کار کشور آفریقایی چاد هست که در رده 189 قرار گرفته.
اما آقای خاوند، در این گزارش جدید بانک جهانی فضای کسب و کار ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار داره؟
ایران که از لحاظ فضای کسب و کار در مقیاس جهانی در رده 152 قرار گرفته، در مقیاس منطقه‌ای هم در وضعیت خوبی نیست، البته از دیدگاه گزارش بانک جهانی. در بین 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ درجه سهولت کسب و کار در رده 16 است. از این لحاظ امارات متحده عربی بهترین کشور منطقه معرفی شده و بعد از اون هم عربستان سعودی است و بحرین و عمان. حتی سرزمین های فلسطینی و عراق هم از دیدگاه تهیه کننده های این گزارش در موقعیت بهتری هستند نسبت به ایران از لحاظ کسب و کار.
اما آقای خاوند، آیا واقعا میشه به این گزارش اعتماد کرد؟ آیا به عنوان مثال شرایط عراق که شما به اون اشاره کردید با تمام بحران‌هایی که در اون جاری هستش در مورد پیدا کردن شغل بهتر از وضعیت ایرانه؟
ارزیابی های این گزارش البته با چون و چرا روبرو هست و به خصوص چین به شدت علیه اون اعتراض کرده. با این حال حتی منابع ایرانی هم به خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که فصل به فصل گزارشی رو زیر عنوان پایش محیط کسب و کار بر اساس نظرسنجی از شمار زیادی از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور منتشر می‌کنند، می‌پذیره که اهل کسب و کار در ایران با موانع زیادی روبرو هستند.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز چهارشنبه 8 آبان ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه آرمان شروع کنیم که این عنوان رو برای عکس اول خودش انتخاب کرده: 22 میلیارد یوروی ایران در چین مانده است.
بله، روزنامه آرمان این خبر رو به نقل از آقای محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، منتشر کرده که ایشون در مجلس اعلام کرده که 22 میلیارد یورو از درآمدهای نفتی ایران در چین بلوکه شده. و البته روزنامه آرمان خبر داده که آقای لاریجانی، علی لاریجانی، قرار است بره چین و این مبلغ رو سعی کنه که به ایران برگردونه. تیتر یک این روزنامه هم دیپلماسی اعتدال در وین درخشید، خبری است درباره اینکه توافق کرده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک چارچوب جدید در زمینه پرونده هسته‌ای.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از قول آقای علی اکبر جوانفکر این خبر رو منتشر کرده که جنبش وال استریت نتیجه روشنگری احمدی نژاد بود.
بله، روزنامه شرق امروز گفتگوی انجام داده با آقای جوانفکر که از مشاوران آقای احمدی نژاد بود در دولت ایشون، و ایشون نقش آقای احمدی نژاد رو در بیداری انسانی به گفته خودش روایت کرده. در تیتر یک روزنامه شرق هم آقای جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفتگوی انجام داده با این روزنامه و گفته که 10 نماینده مجلس به عنوان متهم در پرونده 3000 میلیارد تومانی مورد بازجویی یا احضار قرار گرفتن. عکسی که این روزنامه هم گفتگوی هانی توسلی و باران کوثری هست با روزنامه شرق.
اما روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو با جان کری اختصاص داده.
بله، اعتماد از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته که ما باید راه حل دیپلماتیک رو هم آزمایش بکنیم. تیتر یک روزنامه اعتماد هم سخنان محمود علوی هست، وزیر اطلاعات، که گفته باید در شیوه های امنیتی جمهوری اسلامی تغییر ایجاد بشه.
روزنامه قانون امروز هم در بخش طنزانه خودش این سوال رو مطرح کرده که وقتی آمریکا فروپاشید ما چه بپوشیم؟
بله، روزنامه قانون صفحه طنز طنزانه رو هر روز منتشر میکنه که هم کاریکاتور در اون منتشر میشه و هم طنزهای مختلف. تیتر یک این روزنامه هم توافق هسته‌ای در آستانه 13 آبان هست و گفتگوی این روزنامه با علی یونسی هم در عکس یک منتشر شده که آقای یونسی گفته من وظیفه دارم که محرومیت‌های قومی و مذهبی رو جبران کنم.
روزنامه جوان هم در تیتر اول خودش خبر داده که مرگ بر آمریکا در 13 آبان امسال قوی تر از همیشه خواهد بود.
بله، روزنامه جوان گزارش مفصلی منتشر کرده از نظرات مسئول ستاد برگزاری 13 آبان و تأکید این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران برای اینکه امسال هم شعار مرگ بر آمریکا سر داده خواهد شد در 13 آبان ماه.
و روزنامه جام جم هم از گرفتاری‌های بچه دار شدن با رحم اجاره‌ای گزارشی رو تهیه کرده.
روزنامه جام جم در این گزارش نوشته که هنوز قانونی برای صدور شناسنامه برای کودکانی که از طریق رحم اجاره‌ای به دنیا میان در ایران وجود نداره و این هم یکی از مشکلات تازه هست. استقبال آژانس از پیشنهاد جدید ایران تیتر یک این روزنامه است و خداحافظی فرهاد مجیدی در روز توقف استقلال هم عکس یک روزنامه جام جم رو به خودش اختصاص داده.
و آقای رفیع‌زاده روزنامه جهان صنعت عکس خانم افخم رو در گوشواره سمت راست خودش کار کرده با این عنوان که نصب بیلبوردهای صداقت آمریکایی غیرقانونی بود.
بله، مرجعی افخم به نوشته روزنامه جهان صنعت به عنوان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که جمع‌آوری این بیلبوردها قانونی بوده و نصبش غیر قانونی بود. تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم گزارش این روزنامه است درباره اظهارات سخنگوی ستاد تنظیم بازار که از آزادسازی قیمت‌های کالاهای اساسی در ایران خبر داره.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم، همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر صفحات میانی روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم.
متشکرم.
و با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم.
پرونده تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی زیر 17 ساله‌ها با شکست از نیجریه بسته شد. شب گذشته تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در شهر العین امارات و در مرحله 1/8 نهایی مسابقات با نتیجه 1-4 از نیجریه شکست خورد و حذف شد. دو تیم دیگر آسیایی، ژاپن و ازبکستان نیز از رسیدن به مرحله 1/4 نهایی باز ماندند. ژاپن 1-2 به سوئد باخت و ازبکستان در برابر هندوراس با 1 بازی را واگذار کرد. ایران قبلا در مرحله گروهی مسابقات با 2 مقابل آرژانتین و کانادا و پیروزی در برابر اتریش به 1/8 رسیده بود. تیم فوتبال استقلال در بازی معوقه خود از هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس مقابل تیم ته جدولی مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران متوقف گشت. مس کرمان با مساوی 1-1 از تیم مطرح تهرانی 1 گرفت. اما در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان از 1 راضی نبود.
اگه مقدار بچه‌های ما دقت کرده بودن، 3 بازی رو به دست می‌بردیم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم راضی به نظر نمی رسید و قبول داشت که تیمش خوب بازی نکرد.
بازی که به نظر ما خوب نبودیم. ما اگه قرار بود تعویض کنیم بعد 8 تعویض میکردیم که هم نه رو نیمکت 8 نفر داشتیم که تعویض کنیم، نه تعداد تعویض ها 8 است.
جایگاه هیچ یک از دو تیم هم تغییری نکرد. مثل کرمان همچنان ته جدول و استقلال 6، البته با 2 بازی معوقه دیگر. فرهاد مجیدی بازیکن پرسابقه فوتبال ایران و کاپیتان تیم استقلال روز گذشته در ورزشگاه آزادی و دو دقیقه به پایان بازی استقلال مثل کرمان از فوتبال خداحافظی کرد. او که در مدت 19 سال علاوه بر عضویت در تیم ملی در تیم‌های باشگاهی بهمن کرج، الوصل و العین امارات، الاهلی و الغرافه قطر و همچنین استقلال بازی کرده، سرانجام تصمیم گرفت کفش‌ها را آویزان کند.
همیشه تو فکرم این بودش که تو اوج خدافظی کنم، شرایط بدنیم خوب باشه، تماشاچی ازم راضی باشن.
روز گذشته در رقابت‌های مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران دو تیم لیگ برتری حذف شدند. سپاهان قهرمان دوره پیش جام حذفی با 1 گل از نفت آبادان شکست خورد و سبای قم نیز با همین نتیجه توسط نفت امیدیه حذف شد. اما تیم‌های ملوان، زوباهن و نفت تهران به مرحله 1/8 رسیدند. در اسپانیا شب گذشته هفته 11 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا با پیروزی پیچ‌هنگ مسابقات بارسلون همراه بود که تیم رده 16 سلتا ویگو را در هم کوبید. بارسلون نیمه اول را با گل الکسی سانچز پشت سر گذاشت.
گل بارسلونا، الکسیس 1-0.
بارسلون 2 گل هم در نیمه دوم به دست آورد تا 3-0 به پیروزی رسد. رقبای بارسا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید امشب و فردا شب به مسافه حریفان می‌روند. و در انگلیس در بازی‌های جام اتحادیه فوتبال معروف به لیگ کاپ، تیم چلسی در لندن با 2 گل از صد آرسنال گذشت. دیشب یکی از بازی‌های پرگل جام اتحادیه را لستر سیتی و فولام برگزار کردند که لستر سیتی 4-3 در خانه به پیروزی رسید. اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی تیم فولام، در فهرست 18 نفره تیم دیده می‌شد ولی به میدان نرفت. منچستر یونایتد هم دیشب با 4 گل نوریچ سیتی را برد.
با خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده ساعت 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید بهتون خوش آمد میگم و از شما که از ساعت 7 بامداد تا به حال با ما هستید تشکر میکنم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. آیه جعفری منتظرین تو ما رو در جریان سرخط خبرها قرار بدید.
با سلام دوباره. دو مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا دیروز با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است و حتی کشورهای همپیمان آمریکا هم بارها به جاسوسی از مقام‌های آمریکایی پرداختند. اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. آزادی این زندانیان در چارچوب تعهد اسرائیل به سرگیری مذاکرات صلح صورت می‌گیرد. سازمان بهداشت جهانی دیروز اعلام کرد با آزمایش بر روی کودکان مشکوک به فلج اطفال در سوریه 10 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در شمال این کشور تایید شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق دیروز برای گفتگو با مقام‌های آمریکا رهسپار واشنگتن شد. آقای مالکی پیش از ترک بغداد گفت مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی از جمله درباره همکاری امنیتی بین دو کشور خواهد بود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن سازنده خواندن مذاکرات دو روزه وین دور بعدی مذاکرات را 20 آبان ماه در تهران اعلام کردند. بانک جهانی در گزارش تازه خود ایران را از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار از میان 189 کشور در رتبه 152 قرار داد. یک معلم پاکستانی به اتفاق 2 فرزندش که از حملات پهپادها جان به در بردند دیروز با حضور در کنگره آمریکا درباره این حملات شهادت داد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز اعلام کرد برای اولین بار در بازار بورس لندن شاخص سهام اسلامی ایجاد شده است. یک شهروند مصری که به جرم مشارکت در ترور انور سادات رئیس جمهوری سابق مصر سالها در زندان بود بار دیگر به اتهام همکاری با القاعده بازداشت شد. و سرانجامی که تونل زیر دریایی متروی استانبول دیروز با حضور مقام‌های بلندپایه ترکیه افتتاح شد و برای نخستین بار 2 بخش آسیایی و اروپایی این شهر با خط آهن به یکدیگر متصل شدند.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرها. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارش شاهین بشیری در مورد دیدار عبدالله نوری با خانواده مهدی کروبی. همچنین فرج سرکوهی از اجرای یک تئاتر تازه در تهران خبر خواهد داد و شهرام رفیزاده هم صفحات داخلی روزنامه‌های صبح امروز رو مرور خواهد کرد. و در آستانه هزارمین روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز، عبدالله نوری که سابقه وزارت در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را دارد، با خانواده مهدی کروبی دیدار کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
عبدالله نوری از چهره‌های اصلاح طلب در دیدار با خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری گفت وی فراموش نکند که بدنه اجتماعی حامی او اغلب کسانی بودند که با امید رهایی از این وضعیت به وی رأی دادند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی و سهام نیوز روز سه‌شنبه 7 آبان ماه گزارش دادند که عبدالله نوری هفته گذشته در آستانه هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز با خانواده مهدی کروبی دیدار داشته است. بنابراین گزارش، آقای نوری در این دیدار گفته است که حسن روحانی و دولت او فراموش نکنند که پایگاه رأی و بدنه اجتماعی حامیشان اغلب کسانی بودند که از بیقانونی و تضییع حقوق شهروندی و تنگ نظری ها به سطوح آمدند و با امید رهایی از این وضعیت راهی متفاوت را برگزیدند. وی افزوده که معتقد است یکی از خواستهای اکثریت مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تغییر فضای امنیتی و احیای حقوق شهروندی و مدنی تک تک شهروندان از دولت تدبیر و امید بوده و هست. کاظم علمداری، تحلیلگر سیاسی مقیم لس‌آنجلس، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده است که آیا اصولاً حسن روحانی در برنامه و نقشه راه حرکت سیاسیش آزادی رهبران جنبش سبز را مد نظر دارد یا همانگونه که تا به حال دیده ایم بیشتر به اولویت‌های بین المللی می‌خواهد بپردازد؟ کاظم علمداری:
فکر میکنم که ایشون ناچار هست وعده هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی داده رو پیگیری بکنه. اینکه آزاد بشن یا نشند، او هم مثل آقای خاتمی میتونه بگه این دست قوه قضاییه است، دست من نیست، کسان دیگر اینها رو در حبس نگه داشتن، در زندان نگه داشتن، من تلاشم رو خواهم کرد. منوط به این است که آقای روحانی از اینکه جمهوری اسلامی تغییر تحولات جدی درش وجود بیاد نترسه، نگران نباشه و تلاش نکنه جمهوری اسلامی به وضعیتی که هست حفظ بکنه.
عبدالله نوری در دیدار با خانواده مهدی کروبی افزوده است تأکید آقای روحانی بر حقوقدان بودنشان و مجری قانون اساسی بودن مسئولیت سنگینی را بر عهده شخص رئیس جمهوری و دولت می‌گذارد و باید تلاششان این باشد که فضای امنیتی آمیخته به تخریب و توهین و تهمت را برچینند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه تازه‌ای به حسن روحانی که روز شنبه 27 مهر منتشر شد، ضمن اشاره به آسیب شدید وضع جسمی مهدی کروبی، از قول او به رئیس جمهور پیام داده است که استبداد در ایران نهادینه شده و صدای مردم به جایی نمی‌رسد. اما حرکت عبدالله نوری در دیدار با خانواده مهدی کروبی در شرایط فعلی چه معنا و پیامی می‌تواند داشته باشد؟ کاظم علمداری:
ایشون در ملاقات خودش با خانواده آقای کروبی ضمن اینکه از اینها دلجویی بکنه دو مطلب رو در دو سو طرح میکنه. نخست اینکه امیدواری ایجاد بکنه در این افراد که پیگیر آزادی اونها هست و در حد توانی که خودش داره تلاش خواهد کرد، و از سوی دیگر هم پیامی میفرسته به آقای روحانی که یکی از دلایلی که مردم به شما رأی دادن این بود که شما وعده دادید زندانیان سیاسی را آزاد میکنید و جامعه را از این تنگناهای امنیتی بیرون میارید. چه شد؟
مهدی کروبی از دوشنبه دوم اسفند 1389 توسط ماموران امنیتی در حبس قرار گرفت و ارتباطش با جهان بیرون قطع شده است. دیگر رهبر مخالفان میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد نیز از 25 بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند.
همکارم شاهین بشیری گزارش میداد. شنونده به نام علی برای ما اینطور اسمس فرستاده که آیا جامعه جهانی نمیتواند یا نمیخواهد بساط تروریسم را برچیند؟ دولت سوریه باید مشکلات خود را با آمریکا برطرف کند چون بقیه تابع هستند. شنونده دیگری برای ما اینطور اسمس فرستاده که اگر مرزبانان سراوان سلاح کافی در اختیار داشتند می توانستند از خود دفاع کنند، چرا فرمانده آنها نباید جواب بدهد؟ ایشان مسئول این کشتار است. و شنونده خطاب به فرمانده نیروی انتظامی استان تهران نوشته آقای رادان، آیا به رئیسان جمهوری قبل از احمدی نژاد هم اجازه می دادید جشن تولدشان را توی خیابان بگیرند؟ خانم طاهره از فردیس برای ما این پیام رو فرستاده که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنود مکالمه تلفنی سران کشورهای دیگر توسط آمریکا انتقاد می‌شود. آنها فراموش کرده‌اند که سپاه حتی داخل کشور هم مکالمه مردم عادی را شنود می‌کند. و شنونده بدون نامی برای ما اینطور نوشتن که بعد از گران کردن اجناس به بهانه یارانه، حالا که زورشان به دزدان نمی‌رسد، می‌خواهند یارانه مردم اسیر ایران را هم قطع کنند. شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. در بررسی خبرهای فرهنگی صبح روز چهارشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشم.
آقای سرکوهی، در حالی که پاییز حتی به نیمه هم نرسیده اما در تهران نمایش غروب روزهای آخر پاییز به صحنه رفته، اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی امروز رو با این نمایش آغاز کنیم.
گزینش بسیار خوبی است، چون نمایشی که بهش اشاره کردید یکی از نمایشنامه‌های بسیار خوب فردریش دورنمات هست. فردریش دورنمات نویسنده سوئیسی است که البته خب به آلمانی می‌نویسه. اگر مثلا بخواید 5 یا 6 چهره بزرگ نمایشنامه‌نویسی نیمه دوم قرن 20 رو انتخاب بکنیم، یعنی نه ما، همه دنیا منتقدین بزرگ او رو انتخاب می‌کنند. یکی از بزرگان تئاتر اکسپرسیونیسم هست و نمایشنامه‌های بسیار خوبی نوشته که بارها و بارها اجرا شده. فیلم‌هایی هم بر اساس نمایشنامه‌هاش تهیه شده، مثلا ملاقات بانوی سالخورده که فیلم بسیار مشهوری هم است، یا نمایشنامه ازدواج آقای میسیسیپی بازی استرنبرگ و غیره. در ایران هم نویسنده شناخته شده ای است، آقای حمید سمندریان که یکی از بزرگان تئاتر ما بودند، در دهه 40 و 50 اغلب آثار ایشون رو ترجمه کردند و بعدم خودش کارگردانی کرد، با کارگردانی بسیار خوب در سطح جهانی به صحنه آورد. در تلویزیون پیش از انقلاب هم نمایشنامه های او رو با کارگردانی سمندریان نمایش داد. بنابراین کتاباش هم اغلب ترجمه شده. همین نمایش غروب روزهای آخر پاییز هم ترجمه شده به فارسی و کتابش منتشر شده. ها، این نمایش رو حمید سمندریان ترجمه کرده که هم فردریش دورنمات رو خیلی خوب میشناخت، هم بر هر دو زبان مسلط بود، هم اینکه خب چون کارگردان بزرگی در تئاتر بود زبان بسیار خوبی برای او پیدا میکنه که زبان دراماتیزه قابل انشا بر صحنه باشه. حالا این نمایش رو با ترجمه آقای سمندریان محمد رضا حیدری کارگردانی کرده، در مؤسسه باران همونطوری گفتین به صحنه رفته. نمایش بسیار خوبی هست. داستان یک نویسنده است که در تعطیلات به سر میبره یک کارآگاه میاد و به او میگه که از رمان‌های او میتونه داستان‌های جنایی رو پیدا بکنه. این نمایش تا حالا بر صحنه اجرا نشده، فقط یک تئاتر بسیار کوتاه رو آقای سمندریان از او تهیه کرده بود که خیلی پیشخوان نمایش داده شده، بنابراین نمایش بسیار دیدنی هست.
آقای سرکوهی، حدود 36 عکاس معروف ایرانی هم قرار هستش که عکس‌های برگزیده خودشون رو در نمایشگاهی ارائه کنن. درباره این نمایشگاه چه اطلاعاتی منتشر شده؟
این نمایشگاه که روز شنبه 11 آبان افتتاح خواهد شد، یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های عکس ایران خواهد بود. اسمش هست به روایت عکاسان معاصر ایران. همونطور که گفتید 36 عکاس معروف ایرانی در گالری پردیس ملت عکس‌هاشون ارائه خواهند کرد. 72 عکس خواهد شد از عکاسان بزرگی مثل بهمن جلالی که می‌دونیم عکسایی که در دوره جنگ گرفته بسیار مشهور هست، آرمان استپانیان، صادق تیرافکن، سیف‌الله صمدیان، عباس کیارستمی، رضا کیاییان، محمد کلاری و دیگر عکاسان بسیار مشهور. حالا وقتی نمایشگاه وقتی شد درباره اون بیشتر صحبت می‌کنم.
و آقای سرکوهی، اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی رو با نمایشگاه پوسته به پایان ببریم. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه در گالری تهران آزاد برپا شده. کارهای غزاله هدایت هستش، 30 اثر هستش که ترکیب عکس هست با مدیوم های دیگر و کوشیده است که عکاس پوست رو پس بزنه و نهان رو نشون بده و نمایشگاه تا 14 آبان ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، از اینکه مهمان برنامه امروز ما هم بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، در بخش اول برای ما گفتید که روزنامه جهان صنعت از قول سخنگوی ستاد تنظیم بازار از آزادسازی قیمت‌ها خبر داده. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، امروز روزنامه جهان سند گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش از قول علی پورکاوه سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داده که قیمتگذاری دستوری در ستاد تنظیم بازار متوقف شده و قیمت کالاها از این پس در جریان تولید، عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. البته روزنامه جهان سند به سراغ شماری از چهره‌های اقتصادی رفته، از جمله آقای قاسم نوده فراهانی که عضو ستاد تنظیم بازار هست و رئیس شورای اصناف کشور، که ایشون گفته این تصمیمی که دولت گرفته برای آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، چرا که بسیاری از اصناف آمادگی تعیین قیمت‌ها رو ندارن. و نکته دیگه که ایشون بیان کرده این هست که اصناف نقش آنچنانی در چرخه تولید و توزیع کالاها ندارن و بنابراین نمیتونن اعضای خودشون رو مجاب کنن که بر اساس قیمت‌های تعیین شده از سوی صنف کالاهای خودشون رو عرضه بکنن. برخی از نمایندگان مجلس هم به روزنامه جهان سند گفتن که این کاری که دولت آقای روحانی قرار است انجام بده در شرایط فعلی فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد خواهد کرد، از جمله آقای امید کریمیان نماینده مریوان و سرواباد که گفته آزادسازی قیمت‌ها در جامعه توسعه یافته ممکن است، نه در جامعه مثل جامعه ایران که در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است.
آقای رفیع‌زاده، دیروز رسانه‌ها در ایران خبر داده بودند که کارنامه حجاب برای دانش آموزان ایرانی قرار هست صادر بشه. آیا روزنامه‌های تهران هیچ کدوم به این خبر پرداختن؟
دست کم دو روزنامه کیهان و قانون گزارش‌هایی در این باره امروز منتشر کردند. روزنامه کیهان خبر داده که محمد ابراهیم محمدی مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرده که ما منشور حجاب رو تدوین کردیم در وزارت آموزش و پرورش و قرار است که اون رو ابلاغ بکنیم تا در ورودی مدارس پسرانه و دخترانه نصب بشه. ایشون گفته که این منشورها در سه بخش هست، بخشی برای دانش آموزان، بخشی برای مربیان و دبیران و معلمان و بخش دیگری برای اولیای دانش آموزان هست و آقای ابراهیم محمدی تأکید کرده که قرار است اینها نصب بشه و دانش آموزان و معلمها باید اون رو رعایت بکنن. روزنامه قانون هم در این زمینه رفته به سراغ حسین حجیری که معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش هست، ایشون این خبر رو تایید کرده و گفته علاوه بر این ما در صدد هستیم که از سال جاری کارنامه حجاب چه برای دانش آموزان پسر و چه برای دانش آموزان دختر هم صادر بکنیم.
اما آقای رفیع‌زاده، در بررسی صفحه اول روزنامه ها دیدیم که روزنامه جوان گزارشی تحلیلی داره از تاکتیک و راهبردهای اصلاح طلبان در طول ماهای آینده. میشه جزئیات بیشتری از این گزارش رو برای ما بگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در این گزارش ابراز نگرانی کرده از اینکه اصلاح طلبان بار دیگر به قدرت برگردند. به ویژه روزنامه جوان تاکید کرده که برنامه اصلاح طلبان در ماه‌های آینده معطوف هست بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. روزنامه به اصولگرایان به طور ضمنی هشدار داده که اگر اصلاح طلبان بتونن از فرصت فعلی دولت آقای روحانی استفاده بکنن که مجلس شورای اسلامی رو در دست بگیرن، دولت دوازدهم رو هم نصیب خودشون خواهند کرد، چرا که روزنامه جوان نوشته که هر کسی مجلس شورای اسلامی رو در اختیار داشته باشه، هر طیفی میتونه راحت تر به ریاست جمهوری برسه. البته روزنامه جوان به طور ضمنی یک هشداری به رهبر جمهوری اسلامی هم داده، برای اینکه نوشته که هدف اصلی اصلاح طلبان این است که مجلس خبرگان رهبری رو هم تسخیر بکنن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو کمال از اصفهان معرفی کرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که مردم استان اصفهان و مخصوصاً کشاورزان آن به هیچ وجه راضی به از بین رفتن کارون نیستن. دوستان باید فکری برای ذوب آهن و فولاد مبارکه بکنن که هم به علت تکنولوژی قدیمیشان مقدار زیادی از آب زاینده رود را مصرف می‌کند و هم آلودگی بسیار زیادی ایجاد می‌کنند، تا آنجا که در طول سال فقط چند روز هوای پاک داریم. آقای ارشیا هم از باغستان گله کردند که چند دفعه برای ما اسمس فرستادن اما اسمشان را نخوانده ایم. یک جورهایی گفتند که ناامید هستند. اسمس شما رو خوندیم که از ناامیدی هم در بیایید آقای ارشیا. و اما 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. علاوه بر این میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 20420-2-21-12-21-12. با هم سری میزنیم به جهان موسیقی و بردی و افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. همونجوری که پریروز خبر دادم، لو رید یکی از تأثیرگذارترین و برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک تو 71 سالگی درگذشته. هنرمندی که تو 5 دهه فعالیتش تونسته بود خودش رو به عنوان یک خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای پیشگام مطرح کنه. کسی که برای نسل‌های مختلف الهام بخش بود و برای همین طبیعی بوده که تو این دو سه روز چهره‌های مختلف نسبت به این خبر واکنش نشون بدن. اما سوای اینها روشن شده دلیل مرگ لو رید چی بوده. Watched it for a little while. I like to watch things on TV. اینجور که پزشک معالج لو رید خبر داده، دلیل مرگ این هنرمند مرتبط با از کار افتادگی کبدش بوده. لو رید چند ماه قبل عمل پیوند رو رو کبدش انجام داده بود که به نظر میاد این عمل کاملا ناموفق بوده. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. این آهنگی به اسم ماهواره عشق از لو رید از معروفترین آهنگهای این هنرمند که درست 40 سال پیش منتشر شده بود، درست بعد از اینکه لو رید فعالیتش رو با گروه ولوت ریوالور بعد از یک دهه قطع کرده بود و به تنهایی به فعالیتش تو موسیقی ادامه میداد. این آهنگ رو دیوید بوی، هنرمند برجسته انگلیسی، تهیه کرده و صدای همخونیش به همراه لو رید تو ترجیبندهای آهنگ کاملا مشهوده. این آهنگی به اسم بیلی جین از مایکل جکسون، آهنگی که 30 سال پیش منتشر شده، بدون شک یکی از بیادموندنی ترین آهنگهای تاریخ موسیقی پاپه. آهنگی که همچنین از پرفروش ترین ها در تاریخه. در حدود 6 میلیون نسخه از این آهنگ تا به حال به فروش رسیده. این آهنگ رو میشنویم چرا که میخوام تا چند ثانیه دیگه خبری در مورد پزشک معالج مایکل جکسون بدم. خبر اینه که پزشک معالج مایکل جکسون از زندان آزاد شده. کانراد موری به جرم قتل غیر عمد به 4 سال زندان محکوم شده بود. درست 2 سال بعد از مرگ مایکل جکسون، چهره پرطرفدار موسیقی پاپ، دادگاه تشخیص داده بود که این پزشک با تزریق بیش از حد داروی آرامش بخش باعث مرگ مایکل جکسون شده، در حالی که خود آقای موری همیشه این اتهام را رد می‌کرد. این پزشک به غیر از تحمل زندان صلاحیتش رو برای بازگشت به حرفه پزشکی از دست داده. آهنگ از گروهی به نام جوناس برادرز. جوناس برادرز همونجوری که از اسمش پیداست گروهی متشکل از برادران جوناسه و حالا این سه برادر رسماً اعلام کردن که دیگه در کنار هم کار نمی کنن و گروه جوناس برادرز منحل شده. این گروه 8 سال پیش شکل گرفته بود وقتی که سه برادر جوناس نوجوان بودن. گروهی پاپ راک و تو سالهای اول فعالیتش سه تا آلبوم منتشر کرد و تبدیل شد به یک گروه محبوب در بین پسران و دختران کودک و نوجوان. برادران جوناس تو ابتدای دهه سوم زندگیشونن و حدوداً 20 خورده ای سالشونه و حالا برای ادامه فعالیت تو عرصه موسیقی راهشون رو از هم جدا کردن. اما در آخر این شمایید که باید حدس بزنید این آهنگ اسمش چیه یا اینکه این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و اگه فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید و برای شرکت تو این مسابقه کافیه که یک جوری جوابتون رو به گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. میتونید تلفن کنید، اسمس بزنید یا ایمیل بفرستید و برای این کار فقط تا فردا شب پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه هفتگی فردا هنگ. حالا با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
تو رو خونده دلم میدونه.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.